نویبر در جلسه شورا بررسی می شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه نگفت که ولادیمیر پوتین این سند را امضا می کند یا نه، ولی افزود سند به حکومت امکان می دهد در صورت ایجاد محدودیت برای مطبوعات روسیه در خارج پاسخ بدهد. در بررسی دومی سند از میان 450 وکیل 409 نفر رأی موافق دادند. هیچ کسی از وکیلان مخالف سند صدا بلند نکردند، ولی به گفته خود وکیلان و مقامات روسیه قانون نو غالبا به فعالیت رادیو آزادی صدای آمریکا سی ان ان تلویزیون آلمانی دویچه وله تاثیر میگذارد. روسیه میگوید رسانه‌های دولتی کشور به مثل ارتی و سپوتنیک سال گذشته زیر فشار افزاینده مقامات آمریکا قرار گرفتند. مسکو گفت که چنین فشارها را به جواب نمیگذارد. تلویزیون رشتوده روزی 13 نوامبر خود را در وزارت عدلیه آمریکا به حیث مامور خارجی ثبت نام کرد. خدمات اطلاعاتی آمریکا ماه ینور گفتند که رسانه‌های روسیه به مثل رشتوده و سپوتنیک برای تاثیر گذاشتن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر سال 2016 بعد دروغ پراکنی مشغول شدند. مسکو این ادعاها را رد کرد. رادیو آزادی با نشر بیانیه در روز 15 نوامبر ادعای روسیه را رد کرد که میگوید سند دوم پاسخ هم وزن به عملکردهای آمریکا است. در بیانیه رادیو آزادی آمده است که رایدهی امروزه را همچون پاسخ هم وزن به طلبات از رسانه‌های روسیه در آمریکا نامیدن خطا است. رشتوده و سپوتنیک در همه جای آمریکا آزادانه برنامه نشر میکنند، در حالی که رادیو آزادی بنابر فشارهای ماموری از حق پخش برنامه‌ها از طریق مطبوعات داخلی محروم شد و به شبکه‌های کابلی راه ندارد. خبرنگاران روسیه بی‌ترس و هراس در آمریکا کار میکنند، آمده است در بیانیه رادیو آزادی. تحولات اخیر در حال صورت میگیرد که مناسبت آمریکا و روسیه به سبب دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا در سال گذشته و عملکردهای روسیه در اوکراین سرد شده است. دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه روز 14 نوامبر گفت مناسبت ما روز به روز بدتر می شود و به پایین ترین سطح در 10 سالهای اخیر رسیده است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. زایروف روز 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله شب 9 نوامبر هنگام سگش را به بیرون برآورده بود در بالای پل یا کوپروک محله 103 پایتخت اتفاق افتاده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. سیاستمدار این حمله را طرح‌ریزی شده دانست و گفت در پی آن دست راست، کتف و تخته پشتش آسیب دیده است. رحمت الله زایروف روز 28 اکتبر امسال از قزاقستان به دوشنبه برگشته بود. رئیس حزب سوسیال دموکراسی تاجیکستان گفت که درباره لاتوکوب و تحقیر دیدنش به مقامات انتظامی مراجعه کرد و یک نماینده مقامات با او در این باره صحبت داشته است. رحمت الله زایروف خواستار رسیدگی به این قضیه شده، از مقامات خواسته است دقیق نمایند که این افراد کی بودند و هدف از حمله چی بود، ولی گفت تا حال شخصیت حملهوران آشکار نشده است. مقامات تاجیکستان هنوز در مورد حمله به رحمت الله زایروف حرفی نگفتند. هرچند حمله تقریبا 5 روز پیش صورت گرفته است. این خبر صبح 14 نوامبر اول توسط افراد نزدیک به رحمت الله زایروف به دست رسانه ها رسید. خبرنگاران رادیو آزادی رحمت الله زایروف را بعد از ظهر 14 نوامبر در منزلش در شهر دوشنبه پیدا کردند. او گفت
ساعت 7 بیگاه روز 9 7 بیگاه بود، من همین همجور رفتم که سکتی یک بار من و هوی یک جوی دیدگیم نیم. من همه رفتم روح ماشین اون طرفان یک پلانه هست همین وقتی میدونه هم سبز، من همجا سگه بردم دیو اکن همجا در آمدن بودیم، اون طرف یک زنگ آمد، زنگ لباس ملی کتی آمدوی به یکون سبب همین سرکت صدقه مسلمان باشود تو بین موزتون و انصاف و انتقال آمدتم. او خوارم من دیگر نشنستم، دیگر نکنم سگ من کتی چکار داری، دیگر شکت چکار داری و یکتی در کورده کنگتم. این تا گفتم یک بارا همین اوج گرفتو، همین نه پدرم مونده گشنی نه مدرم مونده گشنی، همین تحقیر کردن سرکت.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید این کار طرح‌ریزی شده است و باید مقامات عاملانش را پیدا کنند.
سونه اون طرف رفتند، من اکن حرکت کنم گیم اوجه همون بعد از زدن دست کرخ شد جمونده نمیشد تا اون ما این سگ هم کشوده هم نمیتونم، سگ من کشول کدر سو دست وی کتی سونه همین تو که یک ده متر اون طرف رفتم که وای همین از زینه همین موز چور طرفشن چور تا زینه هست همون فرومده وای غیب زد اوش توریک ساعت حفه بگو.
در گذشته یک گروه از زنان به کارگاه یا اداره حزب رحمت الله زویروف رفته، او را برای گویا تشکیل بی‌نظمی در کشور متهم کرده بودند. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یکی از 7 حزب سیاسی در کشور می باشد. تقریبا 2 سال پیش این حزب یگانه حزب مخالف در کشور دانسته می شد که گاهی در برابر مشکلات اجتماعی و سیاسی موضع گیری های انتقادی می کرد.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
الماسبек اوتامبویف رئیس جمهور قرقیزستان گفت که به هیچ وجه در نزد همسایه ثروتمندش یعنی قزاقستان با زانو زده بخشش نمی پرسد. او روز 15 نویبر در جلسه شورای ملی رشد استوار قرقیزستان عباره دیکتاتور پیر را در حق نورسلطان نظربایف پریزیدنت قزاقستان به زبان آورد. در این باره من گلبهار مرادی بیشتر میگویم. اظهارات الماسبек اوتامبویف نشان میدهد که آتش بحث برخواسته در تقریبا 2 ماه اخیر میان بیشکک و آستانه خاموش نشده است. یک ملاقات اومربیک بابانوف نامزد به مقام پرزیدنت قرقیزستان در آخری ماه سپتامبر امسال با نورسلطان نظربایف دو کشور را به بحث کشید. اوتامبویف این ملاقات را دخالت قزاقستان به امور داخلی قرقیزستان نامید. طرف قزاقستان هنوز اظهارات تازه اوتامبویف را شرح نداده است. اما وزارت امور خارجه قزاقستان اظهارات اول رئیس جمهور قرقیزستان را در روز 7 اکتبر بی اساس دانسته بود. الماسبек اوتامبویف روز 15 نویبر در جلسه شورای ملی رشد استوار قرقیزستان درباره وضع مرز کشورش با قزاقستان و دورنمای اشتراک بیشکک در اتحاد اقتصادی اوراسیا اظهار نظر کرد. اوتامبویف وضع کنونی را در مرز کشورش محاصره نامید. У гуфт
Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент Кыргызстана
Кыргызстан танҳо барои он дар муҳосира гирифта шуд ки президенташ талаб кард ба қонунҳои кишвар эҳтиром гузошта ба кори дохилии Кыргызстан дахолат накунанд. Ҳеҷ кас наметавонад хостҳои худро болои мо таҳмил кунад, ба корҳои дохилии Кыргызстан дахолат намояд.
Во внутренние дела Кыргызстан.
Алмосбек Отамбоев хитоб ба мардуми Кыргызстан гуфт: آنها در گذشته چندین چنین محاصره را گذشتند و مشکل نوبتی را هم پسی سر خواهند کرد. او از جمله گفت همه پرزیدنت ها و همه دیکتاتوران دیر یا زود می روند، اما مردم می ماند. در مرز قرقیزستان و قزاقستان از 10 اکتبر به این طرف نظارت شدید مرزی راه اندازی شده است. قزاقستان در گذرگاه های مرزی پستگاه نظارتی علاوه تشکیل و به سنجش ماشین های بارکش سربازان مسلح را جلب کرد. در نتیجه جمع شوی ماشین ها و نوبت پایی طولانی مسافران با وجود آمد. این حالت بعد از آن به میان آمد که پرزیدنت فعلی قرقیزستان قزاقستان را به دخالت در امور انتخابات اخیر گناهگار کرد. الماسبек اوتامبویف ماه دکبر امسال به ریاست 6 سالش در قرقیزستان خاتمه می بخشد. او کرسی پرزیدنتی را در اختیار سورونبای جینبکوف نخست وزیر سابق و از همراهان خود خواهد گذاشت که در انتخابات ماه اکتبر پیروز شد.
تو جدا رفتم از کوی وفا رفتم ما و تو جدا رفتم از کوی وفا رفتم رفتم و چرا رفتم آخر با کجا رفتم رفتم و چرا رفتم آخر با کجا رفتم
ای از من و آه از من صد گناه گناه از من ای از من و آه از من صد گناه گناه از من دل در سری راه از من در حالی
تو برا رفته در آهی گناه رفته چشمی تو برا رفته در آهی گناه رفته از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته از سرمه میشگانه یک بایتی سیاه رفته
ای آه از من و آه از من صد گناه گناه از من آه از من و آه از من صد گناه گناه از من دل در سری راه از من در حال تباه از من دل در سری راه از من در حال تباه از من
صد گناه گناه از من آه از من و آه از من صد گناه گناه از من دل در سری راه از من در حالی تباه از من دل در سری راه از من در حالی تباه از من
ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم ما و تو جدا رفتیم از کوی وفا رفتیم رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم رفتیم و چرا رفتیم آخر با کجا رفتیم
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوری پنجمی مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا را با تیم ملی یمن با حساب مساوی 0-0 انجام داد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. تیم منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوری پنجمی مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا را در گروه F با تیم ملی یمن با حساب 0-0 به آخر رساند. این بازی شام سه‌شنبه 14 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به پایان رسید. فوتبال بازان هر دو دسته در جریان بازی امکانات خوبی گلزنی داشتند ولی از آنها استفاده کرده نتوانستند. نتیجه مساوی به نفع مهمانان شد زیرا که آنها در بازی اول در میدان خود منتخب تاجیکستان را با حساب 2-1 شکست داده بودند. بازی دیگری دوری پنجم نیز 14 نوامبر میانی دسته های منتخب نیپال و فیلیپین با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری پنجم مسابقات در جدول گروه F منتخب فیلیپین با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. دسته های یمن و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. منتخب نیپال با 2 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. در یک نشست خبری که بعد بازی منتخب تاجیکستان با دسته یمن دایر شد، حکیم فوزایلف سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفت:
وظیفه
ما به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتن است. تقدیر دو راه خط به مرحله نهایی در گروه ما در دوره نهایی حل خواهد شد. ما بازی آخرین را در مهمانی مقابل تیم ملی فیلیپین 27 مارس سال آینده انجام می دهیم. به ما ضرور است که در این بازی پیروز شویم و به مرحله نهایی راه خط بگیریم. ضمناً منتخب تاجیکستان یگان بار در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت نکرد.
باید
تذکر داد در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2019 همگی 24 دسته در 6 گروه برای راحت‌ها به مرحله نهایی مبارزه می‌برد. مسابقات گروهی انتخابی جام آسیا 2019 تا 27 مارس سال 2018 به انجام می‌رسد. از هر گروه دو دسته پیش صف به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2019 راه یافته به 12 دسته بهترین قاره همراه می شوند.
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
رئیس بانک ملی به وکیلانی که استعفای او را خواستند پاسخ داد. آیا وکیلان از پاسخ رئیس بانک ملی قانع هستند؟ طرح برنامه رشد سازمان ملل برای انتقال پول با تلفن‌های هوشمند در تاجیکستان، آیا این رویا به واقعیت تبدیل می‌یابد؟
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهم شنید.
مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 15 نوامبر در مجلس نوبتی طرح قانون بودجه کشور برای سال 2018 را بررسی میکند. محمد عطا سلطان و رهبر خدمات مطبوعاتی مجلس نمایندگان روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در روزنامه مجلس فردا دو مسئله وابسته به مالیه وارد شده است، یکی لایحه قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2018 و دیگری برنامه قرض دولتی برای سالهای 2018-2020. افزود سلطانوف بنا به معلومات وزارت مالیه قسمت درآمد بودجه سال آینده کشور در سطح 20 میلیارد و 977 میلیون سومانی معین شده است که در قیاس با سال جاری 7.5% بیشتر است. مسئولان تهیه بودجه تاجیکستان میگویند کسر یا کمآمد بودجه در سال آینده در حجم 334 میلیون سومانی پیش بینی شده است. در طرح این لایحه رشد اقتصاد در سال آینده در سطح 7% و افزایش تورم و اینفلاسیون در سطح 7% پیش بینی شده است. در 9 ماه سال روان نرخ مواد استعمالی و تریف‌ها در تاجیکستان 6% بالا رفتند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2017 سطح تورم به 0.4% رسید. گفته می شود تورم در ماه اکتبر اساساً در نتیجه بالا روی نرخ محصولات خوراکواری پیاز، سبزی، کارتوشکا و بلند برداشتن نرخ خدمات رسانی کمونالی از جمله نرخ نیروی برق با وجود آمده است. در نتیجه تورم در ماه اکتبر علاقه به 7% رسید. طبق پیشبینی قبلی بانک ملی سطح تورم در پایان سال باید 7% برابر می شد. مقامات ازبکستان گفتند طرح پنجم خط انتقال نیروی برق دو جانبه به تاجیکستان که امکان در یک وقت انتقال و صادرات برق میان دو کشور را به راه میماند تهیه میکنند. خبرگزاری اکیپرس از قبل عیسی سعدالله سردار شعبه رشد استراتژی ازبک انرگو نوشته است هدف اصلی برقرار انتقال دو جانبه برق میان تاجیکستان و ازبکستان است که حالا آماده می شود. زمان شوروی میان کشورهای آسیای مرکزی شبکه یگانه برق رسانی فعال بود. پس از استقلال کشورهای آسیای میانه این شبکه تا چند سال بعد نیز فعال بود. سال 2009 ازبکستان از شبکه عمومی برق آسیای میانه خارج شد. ترکمنستان این شبکه را سال 2003 ترک کرده بود. به این ترتیب بعد از خروج ازبکستان از این شبکه تاجیکستان از دریافت 1.2 میلیارد کیلووات ساعت برق ترکمنستان محروم شد، زیرا ازبکستان دیگر نمیخواست توسط شبکه های خود برق ترکمنستان و به تاجیکستان انتقال دهد. خبر برقرار کردن شبکه برق رسانی میان دو کشور در حال است که قربانگل بردی محمد رئیس جمهوری ترکمنستان روز 2 نوامبر ضمن سفر به تاجیکستان گفت کشورش آماده انتقال برق به تاجیکستان است. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر گفت که شروع از 3 دکمبر سال روان پروازها در خطسیر دوشنبه، سرگود دوشنبه آغاز می شود. پروازها در دو هفته یک مرتبه روزهای یکشنبه توسط هواپیمای نو بوئینگ 737-300 صورت می گیرند. ارزش چیپت 1856 سومانی یا تخمینا 230 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. شهر و مناطق روسیه مکان و کار و درآمد صدها هزار شهروندان تاجیکستان در سالهای استقلالیت این کشور شده است و بیشتر تاجیکستانی ها محض توسط راه‌های هوایی تلاش می کنند به نقاط مختلف این کشور برسند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی بعد از دو هفته طلب استعفایش در پارلمان به وکیلان گزارش داد. در این گزارش رئیس بانک ملی گفته است برای پر کردن خزینه بانک ها تنها در 9 ماه سال روان بانک ملی 380 میلیون سومانی قرض داده است. در رابطه با برهم دادن نقطه های صرافی که یک مایه انتقاد بانک ملی در سالهای اخیر گشته بود، نور محمدزاده گفته است بانک ملی برای از بین بردن حناتی در بازار ارز 1500 نقطه مبادله اسعار را از بین برد. اما عین زمان به گفته رئیس در جمهوری 4300 نقطه بانکی به مبادله اسعار مشغولند. وکیلان پارلمان روز 18 اکتبر با نور محمدزاده بحثی تند داشتند که ضمن آن گفته شد او مشکل بانک ها را حل کند و یا به استعفا برود. در ادامه بحث رئیس مجلس شکرجان ظهورف با جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی دستور داد تا دو هفته دیگر در باره وضع بانک ها با وکیلان گزارش دهد. گزارش رئیس بانک ملی روز 3 نوامبر به دست وکیلان پارلمان رسیده است. بهرام شریفوف اقتصاددان و تجربه دار ساحه بانکی که عین زمان استاد دانشگاه هم هست، همه تحولات امور بانکی را در تاجیکستان از نزدیک مشاهده میکند. در پس منظر بحث وکیلان با جمشید نور محمدزاده از این تحلیلگر مستقل پرسیدیم که او کار کامنده نوی بانک ملی را در صدر نور محمدزاده چگونه ارزیابی میکند.
نقطه نظر وای گلستان لازم است اقتصادیات تاجیکستان کوچک است، مایده است، یعنی ماموری حالا هم ضرور است برای نگاه داشتنی وضعی معتدلی اقتصادیات. و در این روند آن کارهایی که بانک ملی استفاده برده است با نظر داشتی شرایط ما این ضروری و همون با اعتماد برای شرایط تاجیکستان است و از یک جهت همین نگاه داشتن قربی اثار ملی هم در همین جاده هم درست براه مانده شده بود، چون که در دیگه حالت تاجیکستان میتوانست با نظر داشت بالاروی قربی اثار خارجی نسبت تاجیکی و دفالت دچار آید.
اما وکیلان دو هفته پیش کار بانک ملی را تنقید کردند که نتوانست به بحران بانکی خاتمه بخشد تا که مردم پولهایش را از بانک ها بگیرند. شما با چی دلیل کار بانک ملی را پرثمر میگویید؟
در پارلمان آدم ها اشتیند که نقطه نظر دانش بانکی روندهای جهانی و وی خیلی برخوردار نیستند با پرگی. این فقط با کارمندان بانک سوی بانکی آلمان منصوب است که آنها باید در مطبعات و در غیر بیشتر و خود پارلمان باید با متخصصان همین وطنی و یا خارجی یک نبود ملاقات کرده ارزیابی کنند.
تشکر برای صحبت. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی. برنامه رشد سازمان ملل با یک شرکتی هنگ کنگی یک طرح را در تاجیکستان راه اندازی کردند که انتقال پول از خارجه به کشور را خیلی ارزان تر باید کند. این لایحه بر پایه نظامی تهیه کرده شرکتی بیتسپارک تهیه شده است که انتقال پول را طریق تلفن های همراه امکان پذیر میگرداند. اما آیا در تاجیکستان این لایحه عملی شده نیست؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
یک شرکتی هنگ کنگی و برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان طرحی را روی دست گرفتند که به ادعای آنها در بازار انتقال پول به تاجیکستان یک انقلاب را به پا خواهد کرد. بیتسپارک شرکتی هنگ کنگی و یک سازمان رشد بازار مالی الت فاین لب اصول کاملا نوی انتقال پول را به تاجیکستان به کار می اندازد. مقامات بانک ملی تاجیکستان میگن که از چنین اقدام خبر ندارند. به قول آنها برنامه رشد سازمان ملل متحد حق ندارد بدون مجوز مخصوص بانک ملی انتقال پول را در تاجیکستان براه ماند. به حساب میانه مهاجران کاری برای انتقال 250 دلار 5 دلار حق می سپرند. اما در صورت به کار درآمدن نظام نو میزان فایزها از 1% هم کمتر خواهد شد. مارینا پتروویچ یک مسئول این طرح در مرکز برنامه های رشد سازمان ملل متحد در شهر استانبول روز 9 نوامبر در صحبت با رادیو زودی گفت که این طرح سال جاری به میان آمد و اجرایش از سال 2018 باید شروع شود. او در شهر این طرح نو در یک تماس تلفنی گفت نظام نو انتقال پول به طور مستقیم فرستنده و پول گیرنده را طریق اصول نوی بلاکچین پیوست میکند. این طرح پیلوتی است و بر اساس تکنولوژی بلاکچین کار خواهد کرد.
مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد پس از یک تحلیل وضع بازاری مالیوی و مهم بودن انتقال پول موجودان کاری برای شهروندان تاجیکستان چنین تصمیم گرفتند. در پی تحلیل و بررسی وضع بازار مالی تاجیکستان، تحلیلگران برنامه رشد سازمان ملل برای راه اندازی کردن این اصول نو انتقال پول اقدام نمودند، چون با گفته این سازمان بین المللی عین زمان نظام انتقال پول به تاجیکستان دشواری داشته، فویز یا کمیسیه انتقال پول بلند است. تلگرون برنامه رشد سازمان ملل متحد نوشتند به حساب میانه یک نفر برای گرفتن پول انتقال شده در بانک های تاجیکستان 39 دقیقه را ضایع میکند، در حالی که تکنولوژی های نو ضرورت آمدن به بانک را کاملا از بین میبرد. بیش از 20% مشتریان گفتند که از این شرایط ناراضی اند و خواستار بهتر شدن خدمات انتقال پول میباشند. بنابر مشاهده تلگرون این سازمان، عین زمان درصد یا فویز انتقال پول توسط سیستم های رایج به مثل زلاته کرونا، مونیگرام و دیگران از 1-3% است. به حساب میانه مجرانی کاری برای انتقال 250 دلار 5 دلار حق می سپرند. اما در صورت بکار در آمدن نظام نو میزان فویز ها از 1% هم کمتر خواهد شد. خانم پیتروویچ میگوید طبق نظام کنونی موجر به بانک رفتن منتظر می شود و بعدا نزدیکانش هم که اکثرا در کوهستان به سر می برند پول خرج کرده به مرکز نویه به اداره بانک می آیند. اما در صورت به کار در آمدن نظام نو ضرورت به بانک رفتن از بین می رود و پول گیرنده و پول انتقال دهنده توسط تلفن هوشمند می توانند این عمل را انجام دهند. با گفته مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، هرچند دسترسی مردم به اینترنت در سطح 30% محدود است، اما اکثریت به اینترنت موبیلی دسترسی دارند. کارشریک این طرح نوی برنامه رشد سازمان ملل شرکت بیتسپارک از هنگ کنگ است. این شرکت پول انتقالی را توسط اصول نوی بلاکچین به راه مانده است که وابسته بانک نیست و پول انتقال دهنده و پولگیر را به هم پیوست میکند. بیتسپارک خود را نخستین شرکت انتقال پولی در جهان با اصول بلاکچین معرفی میکند و میگوید پول را توسط پولهای الکترونی بیت کوین میفرستد که از شرکت‌های معمولی انتقال پول کم خرج‌تر است. بیتسپارک امیدوار است این نظام در تاجیکستان است که تقریبا 1 میلیون شهروندش در خارج مهاجر کاریاند جا میافتد. نظام ساخته انتقال پولی این شرکت خیلی مرکب است، اما مسئولانش میگویند برای استفاده برندگان خیلی آسان خواهد بود. شرط مهم استفاده از این نظام داشتن تلفن هوشمند و ثبت اپلیکیشن این شرکت با نام سند خواهد بود. مسئولان این شرکت میگویند برای گرفتن پول توسط این نظام ضرورت رفتن به بانک باقی نمیماند، چون که یک دکان و یا مغازه خرده نیز در کوهستان کارشریک آنها باشد که آدمان از آن آسان و راحت پول انتقالی نزدیکانشان را از خارجه می توانند بگیرند. در حالی که برنامه رشد سازمان ملل متحد به اجرای این طرح در تاجیکستان شروع کرده است، مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند در این باره هیچ اطلاعی ندارند، چون مسئولان این طرح آنها را در این باره آگاه نکردند. در بانک ملی در صحبت با رادیو آزادی گفتند انتقال پول عملیات بانکی به شمار میرود و یگان تشکیلات، شرکت و یا سازمان حق ندارد بدون گرفتن اجازت نامه بانک ملی به این کار در قلمرو کشور مشغول شود. معلوم نیست چرا مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان این مسئله را تاکنون با بانک ملی هماهنگ نکردند. تو زمان نشر این مطلب مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان برای جزئیات مسئله حاضر نشدند. مهاجران کره تاجیک تو سال 2014 تنها از روسیه به تاجیکستان نزدیک به 4 میلیارد دلار میفرستادند و درآمد اکثر خانواده ها از این حساب بود. اما در پی بحران مالی در روسیه و هم اخراج قریب 300 هزار مهاجر کره تاجیک از این کشور، در سال 2014 حجم انتقال پول مهاجران یک بار پایین رفت. پس‌ترین نشان داده پول فرستاده مهاجران به سال 2016 رست آمد. در این سال مهاجران به تاجیکستان 1 میلیارد و 432 میلیون دلار آمریکایی فرستادند که این رقم در مقایسه با یک سال پیش 14.5% کمتر بود. امسال با نظرداشت افزایش 18% انتقال پول مهاجران کره از خارجه در 9 ماه به 1 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.